دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه ساعات پایانی هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان دنبال میکنیم. امروز هم 23 اردیبهشت است و 13 ماه می، و این اوضاع احوالی است که شاهد هستیم و داریم میبینیم. خرسندم که این امکان پدید اومد بتونیم در خدمت آقای محمود عبدهی، دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایرانیان باشیم و از تجربه و دانشش بهره ببریم. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
درود بر شما جناب بهبهانی عزیز، سپاسگزارم که این فرصت رو من دادید در خدمت شما باشم. درود میفرستم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون میهن برنامه شما.
ممنونم از سپاسگزار مهرت هست. عرضم به حضورت که خب اوضاع در داخل مملکت قدری خوشبختانه مردم رو کردن به اعتراضات عمومی و حرکتهایی رو در خوزستان آغاز کردن. امیدواریم که این جویبارها تبدیل به نهر و نهرها به هم بپیوندند و در نتیجه برسیم به اون نقطه‌ای که بتونه بنیاد این نظام اهریمن رو از جا برکنه و تلیه روشنی رو برای ما به ارمغان بیاوره. متأسفانه مسئله که اینجا من واقع سوال دارم این استش که وقتی که صحبت میکنیم، ما شنیدیم الان خوشبختانه به همت آقای دکتر نوریالا، این باور منه، من بارها این رو اذعان کردم، بازم تکرار میکنم که این دکتر نوریالا با اون جمعه گردی هایی که هر هفته نوشت و نوشت و نوشت و در حقیقت روشن کرد و جا انداخت این بحث سکولاریسم و اینکه سکولار چیست و سکولاریسم نوعی که او در حقیقت برای ما روشن کرد که هر نوع ایدئولوژی خطرناکه وقتی در دستگاه قدرت قرار بگیره، بنابراین اون وقت میشه یه حکومت تام و تمام و تمامیت خواه. بنابراین سکولاریسم نیازه، اما همواره ادامه داده که این سکولار بدون دموکراسی معنی نمیده، یا بعضی ها معتقدن که دموکراسی درونش سکولار هست که بر سر این بحثه. میبینیم که کشوری مثل اسرائیل علارغم این که دموکراسی دارد، اما به هر حال دنبال عرض موعود حرکت میکنه، این اشغال هایی که انجام میده و جهان بر علیهشه، قطعنامه صادر میشه، اون فقط به دنبال همون ایدئولوژی و رسیدن به عرض موعوده که این کار داره انجام میده. بنابراین دموکراسی یه پایه مهمه در کنار سکولاریسم، یه پایه مهمه در کنار دموکراسی. اما دموکراسی، این دموکراسی چیست؟ نگاه شما به اون چگونه است؟ چجوری اگه بخواین تعریفش بکنین، شما چجوری این رو تعریف میکنین؟ بفرمایید تا بشنه.
سپاسگزارم. از شما اشاره کردید به در واقع تلاشایی که دکتر نوریالا در این سالهای گذشته انجام دادن. خب بسیار بسیار اثرگذار بوده در شکل دهی به اون چیزی که ما بهش میگیم گفتمان سکولار دموکراسی، و اینکه امروز در اون چهارچوب اصلی مخالفان حکومت اسلامی این گفتمان پذیرفته شده و هر آنچه که در واقع خواست گروه‌های مختلف سیاسی است بیان میشه در این چهارچوب باید گنجیده بشه، در واقع مثل یک بنچمارک عمل میکنه دیگه، مثل یک در واقع معیاری است و برای اینکه ببینیم چه کسانی واقعا در مسیر آزادی هستن و چه کسانی در مسیر رسیدن به یک ایران در واقع آزاد آباد و زندگی مرفه برای ملت ایران است. اشاره فرمودید به اسرائیل. خب من نمیخوام اصلا وارد اون بشم چون تخصص ندارم، ولی اسرائیل تنها دموکراسی منطقه غرب آسیا است در حال حاضر، و خب البته دموکراسی در بستر فرهنگی خودش شکل متفاوتی شکل میکنه در جاهای مختلف جهان. یک اصولی هست، یک سری مبانی هست که در همه جا تقریبا مشابهه، ولی از نظر فرهنگی و اون شکلهایی که پیدا میکنه در جاهای مختلف دنیا میتونه تفاوتهایی رو داشته باشه. اصولا وقتی که خود کلمه دموکراسی رو ما استفاده میکنیم، در ذهن افراد مختلف معانی متفاوتی در واقع در اون پشت وجود داره. یک کلمه مفهوم در واقع خودش مناقشه برانگیزی است دموکراسی. نه فقط در ذهن عامه مردم میتونه اینجوری باشه، که حتی وقتی مراجعه میکنیم به متون علوم اجتماعی هم میبینیم متخصصین رشته های مختلف علوم اجتماعی هم نگاهی که دارن به دموکراسی دقیقا یک مفهوم نیست. پس یک مفهومی است خود به خود این در واقع ابهامی درش هست. این یکی از ویژگی های این واژه دموکراسی است. به این راحتی ها به نظر من نیست که ما بتونیم در یک جمله بگیم و این معنی دقیق دموکراسی باشه، یا اینکه بهترین معنی دموکراسی رو بتونیم پیدا بکنیم. وقتی که نگاه میکنیم به خود گذشته تاریخی که این واژه ازش استفاده شده، میبینیم که در زمانهای مختلف هر وقت که مطرح بوده شکلی داشته و معانی رو در اون زمان با خودش همراه داشته. مثلا اجازه بدید اصلا خود اول دو تا این کلمه رو بگم که از چه ریشه‌ای به وجود میاد. دموکراسی از دو بخش ایجاد میشه، دموس و کراتوس، دو تا در واقع واژه یونانی است که کنار هم قرار میگیره و دموکراسی رو به وجود میاره، یا دموکراتیا اونجوری که اونها به یونان قدیم یونان باستان میگفتن، که نوعی از حکومت رو در واقع با ما امروز ازش درک میکنیم. معنی لغویش قدرت مردم هست. دموس مردم، کراتوس به معنی قدرت، یعنی قدرت مردم. حالا ما این رو خب تعمیم میدیم به فرمان روایی مردم، حکومت مردمی. این معانی است که ما خب ازش میگیریم، به خاطر که خود اون قدرت که ما میگیم در اون ترکیب قدرت مردم، در همون قرون 4 و 5 پیش از میلاد در یونان معنی که برای این قدرت به کار میرفت بیشتر من فکر میکنم اون چیزی که در واقع من در مطالعاتم پیدا کردم این که ظرفیت انجام کار. این قدرت منظوری ظرفیت انجام کار هست. الان نمیخوام صحبت رو به اون در واقع مفاهیمی برسونم ببرم که شاید الان واقعا آنچنان نیازم بهش نداریم. میخوام زودتر بتونم برسم به این که ما امروز دست کم از نظر من و اونجایی که من ازش میام دموکراسی رو چگونه میبینیم. در اون زمان که این قدرت مردم بهش میگفتن، کسانی بودن که خب نگاه مثبتی هم نداشتن، این رو یک جور تحقیرآمیزم به حساب می آوردن این مفهوم رو. افراد بزرگی مثل افلاطون، چون فکر میکردن که خب این معنی در واقع یک فقط نظر، عقیده، فرمان روایی اون نظر و عقیده بر دانش هست. چون که وقتی ما میخواییم مراجعه بکنیم به مردم برای یک تصمیم گیری، برای یک در واقع رسیدن به یک نتیجه، این نگاهی بود که خب مثلا این بزرگترین فیلسوف اون زمان بهش داره خب منفیه. ولی یکم بعدتر که میان میبینیم ارسطو خب این نگاه رو قدری درش تغییر ایجاد میکنه و در مثلا نگاه های در نگاه ارسطو در اون کتاب پالیتیکسش میبینیم که مثلا دموکراسی رو یک شرطی میدونه برای حکومت خوب، فرمان روایی خوب. ولی صرف نظر از این عرایزم، چرا این دوتا ترکیب رو استفاده میکنم؟ برای که بهتر درک بکنیم اون ریشه معنی رو، که برسیم امروز در واقع ما چی ازش میفهمیم. این دوتا واژه در این ترکیب یک کارکرد داره. اون واژه اول به صاحب قدرت اشاره میکنه، که حالا میتونه در واقع تعداد کسانی باشه که صاحب اون قدرت هستن، و واژه دوم اشاره داره به خود مفهوم قدرت، دموس و کراتوس. یا واژه دوم میتونه به جز کراتوس باشه آرکی، یعنی مثلا وقتی که یک نفر صاحب قدرت هست، مونو یک، و آرکی میشه اون چیزی که بهش میگن مانوکی یا مونارشی، یا اینکه در واقع اون حکومت سلطنتی، یک نفر هست که قدرت داره. یا کسانی که اون در واقع صاحبان قدرت هستن چند نفر هستن، از واژه اولیگارکیک، اولیگارشی، اولیگارکیا یا اریستوکراسیا استفاده میکنن. یعنی اولیگارشی و اریستوکراسی هر دو واژه‌ای هستن برای دو نوع در واقع فرمان روایی یا حکومتی که توسط قدرت در اختیار انگشت شمار افراد هست. ولی این دموکراسی ویژگیش اینه که داره اشاره میکنه به یک قدرت جمعی، به یک جمع اشاره داره. یعنی این قدرت در دست یک جمع هست. اون روز این جمع چه جمعی بود خیلی متفاوته تا اینکه امروز ما اون دموس رو چه کسانی میبینیم. در اون زمان افرادی بودن که در یک در واقع شهروندان آتن محسوب میشدن، شهروندان یک سیتی استیت به اصطلاح به حساب میمدن، یک واحد سیاسی اون زمان یونان باستان. مردانی بودن که صاحب ملک بودن و خب مشخصا قدرتی در خودشون داشتن از این نظر. افراد زیادی نبودن که این شرایط رو داشته باشن از تمام کسانی که در اون جامعه زندگی میکردن. ولی خب امروز این دموس برای ما معنیش متفاوته. امروز ما وقتی میخواییم تعریف بکنیم که دموس مردم کیا هستن که صاحب قدرت هستن، نگاه میکنیم که ببینیم واحد سیاسی امروز چیست. میبینیم خب واحد سیاسی امروز ما ملت رو میدونیم، یک کشور ملت یا یک نیشن استیت، یک واحد مشخص سیاسی. مردمی هستن در یک چهارچوب مرز مشخص زندگی میکنن، حکومتی رو دارن عرض کنن و حق و حقوقی دارن، قراردادی رو دارن که با حکومت خودشون دارن و پایه اون قرارداد اجتماعی که قانون اساسیشون رو در واقع تشکیل میده اینا زندگی میکنن و امور سیاسی اجتماعیشون رو در اون چهارچوب تنظیم میکنن. تمام افراد بزرگسالی که در یک جامعه امروز زندگی میکنن و عضو اون ملت هستند و حق رأی دارند، اون صاحبان قدرت رو به وجود میارن. پس ملت صاحب قدرت هست. به این معنا دموکراسی در واقع حاکمیت ملت هست. ولی این در واقع دموکراسی به معنای حاکمیت ملت یک پایه معنی این واژه دموکراسی است. این پایه معنی است که یک دکترین رو در واقع در اختیار ما قرار میده، یک مفهومی رو میده، میگه که در واقع سوورن، اون در واقع صاحب اصلی قدرت، ملت هستند و بر پایه اون نگاه فلسفی است که ما مناسبات سیاسی و اجتماعیمون رو تنظیم میکنیم. دو تا معنی دیگه هم برای دموکراسی، دو تا معنی در واقع، دو تا زمینه کلی برای معنی عرض میکنم، نه دو معنی. معنی عرض کردم که زیاد گفته شده، ولی دو تا زمینه دیگر هم هست. یکی دیگرش هست در واقع اون ترتیبات نهادی و ابزارهای قانون اساسی که به وجود میاد. یعنی دموکراسی به عنوان اون institutional arrangements یا constitution و constitutional devices، یعنی ترتیبات نهادی و اون ابزارهای قانون اساسی که به وجود میاد. این یک زمینه دیگری است که در واقع معنی میده به دموکراسی. و نهایتاً سومی به عنوان یک نوع رفتار هست، یعنی که ما خودمون رو از دیگران برتر ندونیم در مناسباتمون با افراد مختلف در هر جایی در جامعه که هستیم. در واقع اگر بگیم یک رابطه دموکراتیک وجود داره، معنیش اینه که افراد در اون رابطه، در اون در واقع اجتماع، در اون رابطه، در اون جمع خودشون رو برتر از دیگری نمیدونن و یک نگاه اخلاقی هست و میتونه از نظر فردی هم حتی به شرط روانی فرد هم اشاره داشته باشه. من به این مفهوم دموکراتیک بودن در این صحبت واقعا نمیخوام بپردازم، اگرچه که خیلی اوقات وقتی صحبت میکنیم و صحبت ها شنیده میشه در عامه مردم به ویژه و حتی در فعالان سیاسی و بعضن خوبان میبینیم که خیلی اوقات وقتی میگن دموکراتیک بیشتر اتفاقا اشارشون به این مفهومه، بیشتر اونچه که در ذهنشون هست این رو میبینن، در صورتی که خب خیلی جاها در جامعه اون رابطه نه واقعا وجود داره، نه باید وجود داشته باشه، نه لزومی داره واقعا برای وجودش. ولی در هر صورت برای این که ما بخوایم دموکراسی به معنای واقعی که امروز میبینیم در جامعه غربی رو بهش برسیم، باید این سه زمینه همزمان با هم در واقع در هم تنیده و در ارتباط با هم عمل بکنه. هر کدوم از اینها به تنهایی به وجود آورنده دموکراسی نمیشه. اون مفهوم دموکراسی رو در زندگی اجتماعی برای ما رقم نمیزنه. پس این سه زمینه باید در هم تنیده همراه با هم وجود داشته باشه. مثلا ببینید اونجا که اشاره میکنم به ابزارهای دموکراتیک، ما در گذشته در قرون وسطا میدونیم کلیساهایی وجود داشتن که خیلی شیوه ادارهشون اقتدارگرایانه بود، یک در واقع کاملا قرون وسطایی، یک نهاد مذهبی قرون وسطایی و اقتدارگرایانه، ولی رهبر رو انتخاب میکردن، یعنی برای برگزیدن رهبر رأی گیری میکردن. این یکی از دیوایس هاست که در دموکراسی باید وجود داشته باشه، یکی از وسیله هاست، یکی از ابزاری است که در دموکراسی ازش استفاده میشه، رأی گیری و انتخابات. ولی صرف بودن این رأی گیری هیچ جمعی رو دموکراتیک نمیکنه، چون که اون پیچیدگی ها باید در همزمان در هم تنیده وجود داشته باشه که عرض کردم. یا مثلا ما میبینیم در هملت، در هملت مثلا ما میبینیم وقتی که اون نمایشنامه هملت شکسپیر رو عرض میکنم، وقتی که در زمان نزدیک به مرگ، در حال مرگ هست، هملت یک آرزو داره که در واقع اون رأی خودش رو میخواد به شخصی بده که بشه پادشاه دانمارک. یعنی ببینید رأی برای انتخاب پادشاه، اینو ما میفهمیم. پس این پادشاه گزینشی در اون زمان در انگلیس وقتی که شکسپیر اینو مینوشته یک ایده میتونست وجود داشته باشه، و الا چجوری مثلا از اون نمایشنامه یک همچین ایده سر در میاره؟ ولی آیا این به خودی خود اگر اون در اون در واقع نمایشنامه اون و بعدم انتخاب میشه دیگه اون شخص مورد نظر پادشاه میشه، آیا اون دموکراسی بوده؟ خب ما میدونیم اینجوری نیست، چون بسیار در واقع نیازهای دیگر، پیش نیازهای دیگر، ضروریات دیگری وجود داره که اون جامعه بتونه وارد یک مناسبات دموکراتیک بشه در رفتار بین خود در واقع افراد جامعه و رابطه بین حکومت و خود مردمی که بهشون حکومت میشه. ولی خب در طرف مقابل این رو که عرض میکنم، در طرف مقابلش امروز هم میبینیم که مثلا در همون بریتانیا یا همین کانادای ما یک ملکه داریم که انتخابی هم نیست، ولی همچنان اینجا رو دموکراسی میدونیم، یک جامعه دموکراسی است و در واقع صدر جوامع دموکراتیک دنیا هم هست از این نظر و موافق. عرض کنم پس این یک نکته مهمی است، همراهی این ایده های مختلف همزمان با هم. ولی یک مفهوم دیگری که در دموکراسی وجود داره و بسیار هم بهش پرداخته شده، اون مسئله خواست اکثریت هست. یعنی اینکه اکثر مردم یک خواستی رو دارن، شخصی رو انتخاب میکنن و یا یک در واقع تصمیمی رو میگیرن و اون به جهتی که در توسط همه مردم انتخاب شده یا بیشترینه مردم انتخاب شده، اکثریت مردم در انتخاب اون نقش داشتن، شاید این برداشت بشه که خب این دموکراتیک هست، چون که میگیم که چی، قدرت مردم، اینجا مردم نقش داشتن در انتخاب اون. ولی این باز میبینیم که به تنهایی چنین نیست، به این ویژگی به تنهایی خودش به وجود آوردن دموکراسی رو در پی نخواهد داشت، چون اون همراهی ها در واقع بایستی همراه با مفاهیم دیگری هم باشه که کم کم که جلو میریم بهش میرسیم. یعنی در زمان خود 57، انقلاب 57، ما میبینیم که خمینی میاد با تکیه بر مردم در سخنرانیش دولتی رو تعیین میکنه، میگه من با تکیه به شما، و بعد از اون هم رفراندومی و اعلام نتایجی و آنچه که ادامه پیدا میکنه بر پایه یک اکثریتی گویا. حالا ما اصلا نمیخوایم اون رو در واقع زیر سوال ببریم که اون اکثریت بود یا نبود، اون یک موضوع دیگری است و کسانی که در واقع باید در زمانه مشخص برن مطالعه بکنن، در بیارن ببینن که این اکثریت چقدر بود، آیا اون رقم هایی که ادعا شد درست بود یا نبود. ولی به هر صورت گیرم که باشه، ولی باز اون هم این رو تبدیل به یک دموکراسی مدرن به اون معنایی که ما ازش داریم الان صحبت میکنیم نمیکنه. از دل اون هم باز یک دموکراسی بیرون هم نیومد، در عمل هم دیدیم که چه جوری، حتی دیکتاتورهای دیگه هم هستن که در شیوه حکومت خودشون ما میبینیم یا پشت پسوند نوع حکومتیشون این کلمه دموکراسی رو یدک میکشن. اگر چند تاشون رو بخوام نام ببرم، مثلا جمال عبدالناصر در مصر یک سیستم ریاستی دموکراتیک به سیستم خودشون میگفتن، یا محمد ایوب خان که یک فیلد مارشال بود، دومین ریاست جمهوری پاکستان، باز دوباره اونها هم حکومت خودشون رو دموکراتیک میدونستن. اولین رئیس جمهور اندونزی سوکارنو که میگه guided democracy به خود، به حکومت خودشون، نمیدونم شاید یک دموکراسی راهنمایی شده، نمیدونم ترجمه خوبش چیه، ولی یک guided democracy مثلا سوکارنو باشه. یا فرانکو در اسپانیا که میگه دموکراسی ارگانیک داشتن، شاید سازمانی. در پاراگوئه دموکراسی گزینشی رو داشتیم که اسمش را که به خاطرم بیاد شتروسنر، آلفردو شتروسنر، این یکی دیگه. نمونه ها زیاده در دموکراسی نو رو در دومینیکن داشتیم. اینها همه دیکتاتورها بودن، همه اینها دیکتاتور، اینا که عرض کردم، اینا همه دیکتاتورها بودن. در یک کتابی یکی از در واقع آلمان علم روم سیاسی بریتانیایی اینها رو می نویسه، همه رو، که کتاب The Man on Horseback، مرد سوار بر پشت اسب، اینها رو ردیف کرده و میگه که اینا همه اتفاقا آدم های نظامی هم بودن. سوء استفاده از اون اسم مرتب میشه و شاید در مقاطعی هم ما ببینیم اینها همراهی مردم هم داشتن، این همراه یا دست کم به طور نسبی تونستن از حمایت مردمی استفاده بکنن که تونستن به یک قدرت هایی هم برسن در جایی. کل توضیح اینه که بگم اون خواست اکثریت به خودی خود دموکراتیک نمی کنه یه چیزی رو. مثلا ببینید در همین یک مثال امروزی بخوام بزنم، قانون اعدام در بریتانیا، اکثریت مردم بریتانیا اگر قرار باشه بر پایه خواست اونها قانون گذاشته بشه، بایستی کپیتال پانیشمنت یا اعدام، قانون اعدام وجود می داشت. ولی خب میبینیم که یک بخش دیگری از این سیستم حکومتی پیچیده که به صورت در هم تنیده با هم کار میکنه و یک سری مسائل دیگری رو در نظر داره غیر از خواست اکثریت، میاد و این رو پس میزنه، میگه که این به صرف این که خواست اکثریت باشه قابل اجرا نیست و اعدام رو کنار میذاره. قانون اعدام در بریتانیا وجود نداره. پس مشخصه که خواست اکثریت نیست. یعنی این جمعیتی که صاحب حکومت دموکراتیک میشه، اون شهروندانی که در کنار هم ملت رو به وجود میارن، در واقع از کلمه شهروند استفاده کردن خودش یک معنی پیدا میکنه. یعنی باید فردیت رو در اون جامعه بهش افراد رسیده باشن، ایندیویدوالیزم بایستی متحقق شده باشه، به صورت نسبی دست کم افراد فردیت خودشون رو درک بکنن، آزادی های فردی براشون مهم باشه. یعنی به زبان دیگری ما لازم یک جامعه باز داشته باشیم که اصلا لازمه دموکراسی است. جامعه باز یعنی که افراد منتظر این نباشن که یک دستورهای مشخصی از جامعه براشون از بالا صادر بشه که شما چگونه میتوانی یک عضو مفید باشی در این جامعه. هر کس به فردیت خودش بتونه در واقع درک بکنه که چگونه میتونه برای زندگی خودش و جامعه مفید باشه، آزادی بیان و آزادی وجدان و مذهب و همه آزادی هایی که در واقع مطرح میشه درش وجود داشته باشه. پس اون خود جامعه دموکراتیک، این خودش یک جامعه باز، این خودش یک لازمه ایجاد کردن یک جامعه دموکراتیک هست. یک همچین فردیتی رو وقتی ما داریم از این صحبت میکنیم، اون افراد جامعه یک ویژگی های دیگری هم درشون دیده میشه، علاوه بر این که فکر آزاد و اندیشه در اندیشه آزاد و بیان آزاد اینها رو که در واقع عرض کردم، ولی سخت گوشی، شایسته سالاری، رقابت منصفانه، اینها از دل این اندیویدوالیزم، از دل این فردیت هم بیرون میاد. مثلا قبل از اینکه ما برسیم به دموکراسی، اینها در غرب به وجود آمده و امروزی که ما در دموکراسی، در واقع این کشورهای دموکراتیک غربی رو شاهد هستیم، نگاه میکنیم و این اندیویدوالیزم رو درشون میبینیم، این فردیت رو درشون میبینیم، این فرد مداری رو در واقع درشون میبینیم، به این معنی که هر کس خودش به طور مستقل یک عملیاتی برای خودش قائله و فکر میکنه که وظیفه داره بره و در واقع آموزش کامل رو بگیره، آگاهی کافی رو پیدا بکنه و بر پایه اون در واقع آگاهی‌هاش و توانایی‌های فردیش تلاش بکنه زندگی خوبی برای خودش و جامعهش به وجود بیاره. اینها باز بحث جدایی در واقع داره که نمیخوام واردش بشم، ولی میخوام بگم این هم از در واقع الزاماتی است که ما بتونیم به یک جامعه دموکراتیک مدرن امروزی برسیم که درش شکوفایی هم وجود داره، نه صرف اون خواست اکثریت. وقتی که نگاه میکنیم در واقع به نگاه توکویل به در اون کتاب دموکراسی در امریکاش، میبینیم اونجا یک مسئله دیگر میگه که باز اونم کتاب مفصلی است، ولی یک مسئله که من بر من جالب دارم بهش اشاره میکنم کوتاه، اینی که یک نگاهی داره به شرایط اجتماعی انسانهای امریکایی. یه لحظه این ببخشید خط شده، من نمیدونم چه
نمو سرپا گوشیم آقا، بفهمید ادامه بدیم.
این ویدیو ها بسته شد، نفهمیدم چی شد. عرض کنم که
بفهم
راجب توکویل داشتم عرض میکردم که در امریکا اون خوب به اون سفر کوتاه زیر یک ساله ای که میکنه حاصلش یک کتابی است که دموکراسی در امریکا رو می نویسه، کتاب مفصلی است و اونجا اشاره میکنه به شرایط اجتماعی انسان امریکایی. اون شرایط اجتماعی در واقع در اشارش هست به یک شرایط اجتماعی متفاوت، یعنی یک نوع از، نمیدونم چقدر درست این واژه رو استفاده کنم، ولی برابری، در واقع برابری شرایط اجتماعی در زندگی انسان امریکایی رو میبینه که نه به معنای دقیق کلمه، ولی شرایط متفاوتی رو میبینه. و برداشت من اینه که اون خیلی به همین مسئله فردیت میتونه مربوط باشه، و اینکه انسان امریکایی چقدر به طور مستقل به فردیت خودش در واقع تکیه میکنه و اون در واقع شرایط ابتدایی رو به وجود میاره که اون بستر مناسب برای دموکراسی رو هم در خودش حمل میکنه. اشاره کردم در عرضم به آموزش، اینکه خب بایستی فرد بتونه آموزش های کافی ببینه، در پی در واقع تعلیمات باشه، آموزش باشه، افزایش دانش خودش باشه که بتونه شهروند مفیدی باشه. البته که از این نظر حکومت یک نقش بسیار مهمی هم بازی میکنه، اونم همینه که آموزش رو در واقع بایستی در اختیار همه بتونه قرار بده، بتونیم همه بتونن از در واقع فرصت‌های برابری برخوردار بشن که بتونن اون آموزش رو بگیرن. چرا شاید این مقدار به نظر میاد دارم از این بحث دور میشن، ولی واقعا تاکیدم اینجا بر آموزشه که بسیار ضروری است. اگر که فرد رای دهنده در یک جامعه، یک شهروند، فقط بر پایه عقایدش بخواد رای بده، پس دموکراسی میشه مجموعه ای از عقاید، و در واقع همون چیزی که افلاطون گفت درست خواهد بود و عملا این مطلوب نیست. مطلوب نیست جمع عقاید افراد، و به خاطر اینکه از این عقاید بتونیم فراتر بریم و در یک سطحی دست کم رای دهنده بتونه فراتر از عقیده عمل کنه و دانش نسبی کافی رو داشته باشه، باید آموزش ببینه. همه اون چیزایی که مثلا من امروز بخوام در این جلسه بگم راجع به دموکراسی، در یک جامعه دموکراتیک یک شهروندی که دبیرستان رو خونده یا دبیرستان رو تمام کرده در این حدود باش آشناست و با اینها به اندازه کافی آشناست، یعنی اینها یک علم بسیار سطح بالای دانشگاهی و پیچیده علوم اجتماعی لازم نداره، و مردم ما هم بایستی در واقع بتونن آشنا بشن با اون، یعنی باید آموزش های ابتدایی لازم رو بگیرن که به عنوان یک شهروند وقتی انتخاب میکنند فراتر از یک عقیده در واقع خالی، خالی از دانش بوده باشه. همینه که میبینیم در واقع خیلی اشاره میکنم به نقش آموزش در متحقق شدن دموکراسی. یعنی اگر در جامعه ای که حکومت دموکراتیک ما بگیم داره آموزش همگانی و اندازه کافی در موضوعها و سابجکت های مربوطه وجود نداشته باشه، این یکی از مواردی است که عملا اون جامعه دموکراتیک رو، ایجاد جامعه دموکراتیک رو غیر ممکن میکنه و حکومت دموکراتیک. از این دسته در واقع مفاهیم که بگذاریم، قانون خود حکومت دموکراتیک عرض کردم، در اون معنی دومی که عرض کردم یک بخشش بود اون خود قانون اساسی، یعنی اون کانستیتوشن یک حکومت دموکراتیک، اون قراردادی که بین ملت و حکومت وجود داره، و اونم محدودیت هایی است که بیشتر اون محدودیت هایی است که اون قانون ایجاد میکنه که هیچ فردی در واقع نتونه از قدرتی که حتی به صورت دموکراتیک به دست میاره پاشو فراتر بگذاره. یعنی اون قوانین،
درسته دیگه، ما به اون میگیم ام القوانین، مادر همه قوانین هر مملکتی، برمیگرده به کانستیتوشن، برمیگرده به قانون اساسی، یعنی قوانین مدنی جزایی همه و همه منتج از این قانونه، نمیتونه خلاف این قانون قانونی ایجاد بشه یا تعریف بشه. بنابراین بایستی که هرچی که میخوایم درست بکنیم یا دنبالش میگردیم باید تو اون قانون اساسی پیگیرش باشه. یکی از مشکلاتی که این نظام اهریمن حاکم بر میهن من داره همین قانون اساسی فشلشه، که ما این رو به گونه های مختلف امروز هم حتی میبینیم. میگوید آزاد است مگران که آزاد است ولی اگر، این ولی اگر شاید است که همه داستان رو ایجاد میکنه. حتی امروز تو خارج کشور جوانانی رو میبینیم که میگه بله آزادید به شرط آن کش، اون شرط رو که میذاره فکر میکنم که نقض همه است. بلکه مثلا وقتی به قانون اساسی آمریکا نگاه میکنیم میگه انسان مخیر به فکر کردنه و حتی میتونه فکرشو بلند اعلام کنه. این اون گره اصلیه. اگر اشتباه میگم منو تصحیح کن. ممنون. بفرم.
خواهش میکنم. درست میفهمند. البته مفهوم آزادی یکی از اون مفاهیمی است که در دل دموکراسی بایستی همراه باشه با بقیه مفاهیم. اینها رو بتونید در واقع همزمان در کنار هم داشته باشه. و خب آزادی هر فرد تا جاییست که در واقع آزادی، این خیلی کلیشه است که گفتم، ولی آزادی هر فردی تا اون جاییست که آزادی دیگری آغاز میشه و آزادی های من نبایستی آزادی های دیگری رو نقض بکنه. شاید خوب باشه اصلا یک جلسه راجع به خود مفهوم آزادی بتونیم صحبت بکنیم، پیچیدگی هایی که داره، نگاه های مختلفی که به آزادی هست، آزادی مثبت و منفی، این که آزادی که ما در واقع از بیرون سدی مانعی بر سر راهمون نباشه وقتی که میخواهیم کاری رو انجام بدیم، و آزادی هایی که در درون در واقع میتونه به وجود بیاره امکان عمل برای ما. فهم کنم یک مفهوم کاملا خودش حسابی پیچیده است آزادی. صحبت های زیادی هم بر سر شده، ولی در دموکراسی به هر صورت آزادی رو ما هر جوری که بخوایم تعبیر کنیم و بر سر مفاهیمش بخوایم با هم صحبت کنیم، دموکراسی باید آزادی رو در خودش داشته باشه. و عرض کنم که حالا از همین بخش هم بخوام سریع بگذرم که این قانون اساسی و ویژگی های قانون اساسی و محدودیت هایی که ایجاد میکنه برای افراد و اون همراهی که از اول عرض کردم، در واقع این آزادی که میگیم یک بخشش همون با نگاه های مختلف لیبرالیزم هست که در واقع باید همراه بشه با این دموکراسی. یک مفهوم دیگری که در کنار لیبرالیزم و دموکراسی قرار میگیره جمهوریت هست. یعنی لیبرالیزم، جمهوریت، دموکراسی در کنار هم قرار میگیرن و در یک چارچوب سکولار، یعنی در یک چارچوب سکولار اینها کنار هم قرار میگیرن و با هم عمل میکنن و میشه اون آزادی رو به وجود آورد. یعنی خود الان که شما صحبت از آزادی ها کردید، خود در واقع به معنی در اون بخش لیبرال، در واقع ارزش های لیبرال یک حکومت سکولار، دموکرات و دموکراسی به طور کلی اونجوری که ما میشناسیم ازش امروز صحبت میکنیم، یه پایه اساسی است. به همین خاطر که خیلی ها میگن که لیبرال دموکراسی، خیلی ها امروز دارن از، یعنی این ویژگی لیبرال بودن رو خیلی ها خیلی برش حسابی تاکید دارن و من هم همینجور موافق میکنم لیبرالیسم بسیار بسیار مهمه، ولی در شرایطی که ما هستیم من فکر میکنم که بدون لیبرالیسم و جمهوریت و خود دموکراسی در کنار هم یک حکومت دموکراتیک به وجود نمیاد، ولی پیش زمینه همه اینها سکولاریزم هست. این تأکیدی که ما بر سکولار دموکراسی داریم به همین خاطره. یعنی اگر که سکولاریزم وجود نداشته باشه، هیچ کدوم از اینها به نظر من اصلا دستیافتنی نخواهد بود. اولین چیزی که ما باید بهش برسیم و بزرگترین معضلی که امروز ما باهاش در واقع روبرو هستیم و خوشبختانه مردم ایران هم درک کردن که اگر میخوان حکومت دموکراتیک داشته باشن آخوند باید از حکومت خارج بشه. در همین بخش دومی که من راجع به قانون اساسی عرض کردم، یک بخش دیگرشون ترتیبات نهادهاست، یعنی برای ایجاد کردن یک حکومت دموکراتیک نهادها نقش بسیار بسیار برجسته‌ای دارن. اون نهادهای مختلف حکومتی هستن که برای ما امکان ایجاد و نگهداری یک حکومت دموکراتیک رو به وجود میارن. حالا نهادها خب متفاوتن، خودشون سه دسته هستن: نهادهایی که میتونن قدرت رو متمرکز میکنن، نهادهای استیت یا کشوری به اصطلاح، نهادهایی که حکومت قانون رو rule of law رو در واقع امکان پذیر میکنن، و نهایتا نهادهایی که پاسخگویی رو بایستی بتونن فراهم بکنن. این سه دسته نهاد در کنار هم، نهادهای حکومتی در کنار هم، میتونن حکومت دموکراتیک رو به وجود بیارن. البته نهاد دیگری هم هست که در جامعه خارج از حکومت، میدیا هست، رسانه هست، که نقش بسیار بسیار برجسته داره، اون هم کار خودش رو بایستی بتونه انجام بده. ولی این نهادها رو که عرض میکنم، قبل از این که چون اشاره کردم به سکولاریزم، یک چیز دیگه رو، یک مفهوم دیگه رو میخوام عرض کنم، و اون کلن حکومت سیاسی. برای اینکه ما بتونیم به این نهادها برسیم، واسه حکومت سیاسی political rule وجود داشته باشه. در برابر چی؟ absolute rule، یعنی سیاست بایستی ممکن باشد، صرف نظر از این که کسانی که وارد این عمل سیاسی میشن، کسانی که برای در واقع پیش برد منافع گروه خودشون وارد یک بدبستان، همکاری، رقابت میشن، اینها به چه شکل در اون جایگاه قرار گرفتن. منظورم اینه که آیا اینها نمایندگان دموکراتیک مردم هستن یا نه. قبل از این که به این قسمت برسیم، که خب البته ما میگیم باید دموکراتیک باشه و نمایندگان مردم باشن، اصلا باید چنین چیزی امکان پذیر باشه. یعنی چی حکومت سیاسی؟ یعنی چی؟ یعنی که یک نفر نتونه بنشینه در بر صدر و حکومت مطلقه ای داشته باشه و این احساس نیاز رو نکنه که برای تصمیم گیری ها راجع به اجتماع و سیاست و کشور به دیگری مراجعه بکنه، نظر دیگری رو بخواد. حالا این دیگری کیست؟ گروه های متنوعی هستن که خب منافع متفاوتی دارن، یعنی interest group های مختلف. در یک جامعه میتونه دموکراتیک نباشه، ولی interest group های مختلف نمایندگان خودشون رو در یک در واقع گفتمان سیاسی داشته باشن و در تصمیم گیری ها نقش داشته باشن و اثرگذاری داشته باشن. همون که عرض کردم، یعنی حکومت سیاسی وجود داشته باشه، political rule وجود داشته باشه. ببینید ما مثلا در گذشته کشور خودمون میدونیم مهستان، در دوران اشکانی مهستان وجود داشته، مثل یک پارلمان بوده، مثل یک در واقع جایی بوده که افرادی بزرگانی گرد هم میومدن و اینها نقش داشتن در سیاست کشور، تصمیماتشون اثرگذاری در واقع اثر میذاشت بر اون چه که در نظر سیاسی اجتماعی انجام میشد. حکومت در پادشاهی شاهنشاهی اشکانی به هیچ وجه دموکراتیک نبود، با اون پیچیدگی‌هایی که ما میدونیم و از دموکراسی صحبت میکنیم، خب میدونیم نمیشه اون حکومت رو گفت دموکراتیک، ولی به باور من نوعی political rule وجود داشت، حکومت سیاسی از این منظر وجود داشت و فاصله داره با حکومت مطلق و absolutism. این خیلی خودش یک پیش نیاز مهمی است. وقتی که ببینید الان در جمهوری اسلامی امروز ما چنین چیزی رو واقعا نداریم، سیاست رو تعطیل کردن چون مطلق است، این حکومت مطلق است، منافعی برای در واقع هر گروهی هم اگر وجود داشته باشه اصلا امکان اثرگذاری به اون معنا نداره، هر چه هست از خودشون شروع میشه و به خودشون تمام میشه و در درون خودشون هست، فقط یک گروه هست باورمندان به شیعه ولایی، باورمندان به ولایت فقیه است که در سیاست گذاری ها نقش دارن. اون هم حتی همشون هم خب نه به یک میزان، به یک میزان متفاوت در واقع اثرگذاری هاشون و توانایی هاشون به همون سیستم در واقع طبقاتی خیلی مشخصی که دارن، ولی فقیه در بالاست و بقیه هم به نوعی نوکران و چاکران هستند دیگه. بیشتر از این واقعا نمیشه اسم روی اینها گذاشت. ما الان در جمهوری اسلامی دولت مرد به اون معنا نداریم. برای وجود آمدن دولت مردان باید این پولیتیکال رول وجود داشته باشه، باید حکومت سیاسی وجود داشته باشه، و این حکومت سیاسی برای اینکه وجود بیاد، عرضم رو به خاطر این در واقع مطرح کردم که بگم این خودش احتیاج به سکولاریزم داره. باید سکولاریزم باشد که این گروه های متنوع، این اینترست گروپ های متنوعی که در جامعه هستند بتونن با هم رقابت بکنن در قدم اول، حتی اگر که به صورت دموکراتیک انتخاب نشده باشه. ولی در مرحله بعد هست که در یک حکومت، در یک در واقع کشوری که حکومت سیاسی وجود داره به این معنا، ما بیشتر از این لازم داریم که حکومت دموکراتیک بشه. چرا؟ چون که نهادهایی که به وجود میان، نهادهای حکومتی که هستن، اگر محدودیت ها، مرزهای قانونی مشخص نداشته باشن و یک در واقع مناسبات مشخصی، یک ابزارهای مشخصی در شیوه، در ساختار حکومتی قرار داده نشده باشه و یا در قانون پیش بینی نشده باشه، خب اون نهادها میرن به سمت انحصار، انحصارگرایی، یعنی انحصار قدرت و انحصار ثروت. حالا در یک حکومتایی است که اقتصاد در واقع نهادهای اکستراکتیو اقتصادی رو ما داریم، نهادهایی که کاملا تمام منافع اقتصادی و ثروت رو منحصر میکنه برای یک بخش مشخص، در حکومتایی است که سیاست رو این کار میکنه، ولی این پیش که میره نهایتا دست در دست هم میده. و امروز در ایران ما این رو داریم میبینیم، نهادهای حکومتی وجود دارن که به معنی دقیق کلمه قدرت و ثروت رو منحصر کردند به بخش مشخصی از شیعیان ولایی، آخوند، بخشی از آخوندها، خامنه‌ای، اطرافیانش و در واقع اون اوباش چماقدارش هستن که در رده‌های مختلف از توی سپاه و نیروی انتظامی و جاهای مختلف ما اینا رو می‌بینیم. برای اینکه این انحصار شکسته بشه، اشاره کردم به سه دسته از نهادهای حکومتی که تمرکز قدرت حکومت و قانون دو تاش بود و دیگری پاسخگویی است. این بخش هست که ما بهش در واقع توجه ویژه باید بکنیم. پاسخگویی خودش دو نوع پیدا در واقع دو نوع داره. یکی پاسخگویی سابستانتیو هست، پاسخگویی ماهوی است، یعنی اون نهادها باید بتونن ماهیتاً نیاز مردم رو برآورده بکنن، باید کارآمد باشن، بتونن معیشت مردم رو تأمین بکنن، پاسخگوی نیازهای مردم باشن، و علاوه بر اون میشه پاسخگوی دموکراتیک، یعنی پاسخگوی خواستهای مردمی، یه چیزی علاوه بر اون پاسخگوی اولیست. حکومتی میتونه good governance رو داشته باشه، در واقع معیشت مردم رو تأمین بکند و آزادی های اجتماعی وجود داشته باشد، همه جور رضایت در این نظر، در از این نظر وجود داشته باشد برای مردم، ولی همچنان دموکراتیک نباشد. چون باز این یک بخش دیگری است که اضافه میشه، خواست مردم، در مواردی که خواست مردم در واقع نقش خودش رو بازی بکنه. فرمایش داشت اینجا به بگانی من، و این صحبت خب بالاخره ادامه داره. من فکر میکنم که اگر وقت زیادتر نیست من همینجا متوقف شم، در جلسه بعد واقعا این نتیجه گیریش خیلی مهمه که بعد بتونم این رو عرض بکنم خدمت.
بله بفرمایید چیکار باید بکنیم؟ میخواین نتیجه رو بزنیم هفته آینده ادامه بدین؟
یه مقدار فکر میکنم میتونم خلاصه اشاره بکنم بهش؟
بفرمایید بفرمایید 5 دقیقه
خلاصه اشاره میکنم و میگذاریم برای بعدتر. ببینید همه این مفاهیمی که عرض کردم، این سه دسته که در هم تنیده باید عمل بکنه و پیش بره، و اون نهادهایی که عرض کردم که اصل در واقع به وجود آورنده و نگه دارنده حکومت دموکراتیک هستن، همه اون اشاراتی که داشتم در واقع باید بتونه که اصولی رو ایجاد بکنه و نگه داره. من فقط اون اصول رو فقط 12 تا اصل رو من برمی‌شمارم و اونها رو نام میبرم. حالا هر موقع فرصت داشتیم میتونیم بیشتر راجع به این اصول صحبت بکنیم. یکی برابری و حقوق بشر هست، یعنی که ارزش انسان، برابری فرصت‌ها، عدم تبعیض، آزادی اقتصادی، یعنی چی؟ مالکیت خصوصی، بازار آزاد و عدم کنترل اقتصادی، نه که دولت هیچ دخالتی نمی‌کنه ولی کنترل بازار به دست دولت نمیتونه باشه. منشور حقوق شهروندی، باید اون بیل آف رایتس وجود داشته باشه، یعنی چی؟ حفظ حقوق و آزادی‌های انسان‌ها از دست حکومت، حکومت نتونه دسترازی بکنه به حقوق و آزادی‌های انسان. حکومت قانون، رول آف لا، این یک اصل دیگریش هست. کنترل در واقع سوء استفاده از قدرت، باید بشه در یک حکومت کنترل کرد که صاحبان قدرت، کسانی که به صورت دموکراتیک انتخاب شدن، نتونن از قدرت و ثروت مردم سوء استفاده بکنن. انتخابات آزاد و عادلانه ویژگی های خودش رو داره که همه بتونن در انتخابات شرکت بکنن یا خودشون رو کاندیدا بکنن برای انتخاب شدن از طریق سیستم های چند حزبی. یعنی ما احتیاج به یک سیستم داریم که درش احزاب مختلف باشن با گرایش های گوناگون و بتونن با هم رقابت بکنن برای رسیدن به دولت. مشارکت شهروندان، این یک وظیفه است و تنها حق نیست، یعنی این یک وظیفه است در حکومت دموکراتیک. مردم وظیفه دارن که مشارکت کنن، ولی برای اینکه بتونن این وظیفه رو انجام بدن، برای اینکه بتونن مشارکت بکنن، باید احساس تعلق داشته باشن. باید شما به اون جامعه احساس تعلق بکنی که بتونی نسبت بهش احساس وظیفه و انجام وظیفه رو هم داشته باشی، که باز اون برمیگرده به معنای خود کشور یک پارچه ایران و اونچه که ما مشترک داریم. و خب مسلماً همینجا هم پلورالیسم، سکولاریسم همه نقش داره به اینکه ما بتونیم احساس تعلق بکنیم. راجع به پاسخگویی و شفافیت هم عرض کردم، پاسخگویی رو باید شفاف باشه یک حکومت. قوه قضاییه مستقل لازم هست قطعاً، که یعنی قوه قضاییه که نشه دچار فساد مالی و اداری بشه، تهدید بشه. اینها در واقع توضیحات خودش داره. قوه قضاییه مستقل چیست؟ رواداری سیاسی یک اصل دیگری است. و خب نهایتاً پذیرش نتایج انتخابات، انتخابی که انجام میشه، این رو در واقع ما نتیجهش رو بپذیریم به عنوان کسانی که در شرکت کردیم، چه به عنوان رای دهنده چه به عنوان کاندیدا. یعنی با این مفاهیمی که عرض کردم، اونجوری که من بخوام در واقع دموکراسی رو اگه بخوام در یک جمله بذارم، به هیچ وجه کامل نیست، به هیچ وجه کافی نیست، هیچ اطلاعی ندارم که این تعریف تنها تعریف میتونه باشه، ولی مجموعه ای از در واقع ارزش ها و نهادها که تحت یک دکترین مشخص در واقع حاکمیت ملی و در چارچوب قانون اساسی سکولار دموکرات عمل بکنه، این به نظر من یک حکومت دموکراتیک هست. ویژگی های اجتماعیش به کنار، به اون باز موضوع دیگه است. و خب دموکراسی یک روند و این توانایی رو داره که مرتب خودش رو اصلاح بکنه و در خود تغییرات ایجاد بده، و از این منظر هم به همین دلیل میتونه باثبات‌ترین فرم حکومتی باشه که ما میشناسیم دست کم تر.
بله آقا، بسیار ممنون و متشکر. من که بسیار آموختم، خیلی خیلی دقیق بود، از نقاط خوبی شروع کردی، مثال‌های به جایی بوردی. امیدوارم بتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم، باز کنیم، برای اینکه به نظر من مهمترین بخش در حقیقت روشنگری در جامعه همینجا، یعنی این مبانیست و تعاریفی که از این مبانی صورت میگیره. تا وقتی که به این نقاط مشترک نرسیم، فکر میکنم اختلافات همچنان باقی میماند. بنابراین برای رفع این شبهه حتما بایستی که به یه تعریف مشترک رسید. بازم از شما ممنون، در انتظار شما هستیم تا هفته آینده همین ساعت که بتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم. برای خودت، عزیزانت و حزب سکولار دموکرات ایرانیان از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم. ممنون از شما جناب.
بسیار سپاسگزارم از شما. من هم بهترین آرزوها رو برای شما دارم و عزیزانتون خانواده محترم.
ممنون. مرسی عزیز. متشکرم. بها شنیدیم فرمایشات آقای عبدایی رو. امیدوارم این گفتگوها نیست کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستان معرفی کن. از لایک کردن و سابسکرایب کردن ویدیوها خودداری نکنید، انجامش بدید. به حال تا ما هم بتونیم گوشاتر در خدمت شما باشیم. ممنون از شما.